اکنون فشرده خبرها. ۵۵ افغان سیک و هندو به دهلی جدید پایتخت هند رسیدند. آنها دیروز افغانستان را ترک کردند. تهدیدات امنیتی عمدتاً سبب شده که این اقلیت مذهبی افغانستان را ترک کند. مارکت پوتزل، سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، از ادامه حمایت ملل متحد از زنان در این کشور اطمینان داده است. او دیروز با شماری از زنان تجارت پیشه و فعالان زن در کابل دیدار کرد. یوناما در خبرنامه گفته است که در این دیدار در مورد نیاز حیاتی برای شمولیت و مشارکت فعال زنان در اقتصاد گفتگو شده. با کمک صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف و مؤسسه اکتید، 720 صنف محلی برای آموزش کودکان بازمانده از تعلیم در 5 ولسوالی بغلان ایجاد شده است. این در حال است که طالبان از بیشتر از یک سال مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند. و تظاهرات در ایران دیشب برای نهمین شب ادامه یافت. اعتراض ها در آن کشور حدود 10 روز پیش پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد. این دختر 22 سالی ایرانی در جریان توقیف در تهران در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخوایم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده، و اجتماعی از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند، که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده می شود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه، ایره به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش بدن ماده یاد می شود. اقسام ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است، ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول، و عنصر عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر می داشته باشد، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده، از 118 عنصر از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشند. و مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود می آید که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب می سازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود از مایع که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود می آید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند؟ و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون ندارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند، اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه، و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف ان کوچک و پروتون به حرف پی بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسون کشف کردید و گفت که تامسون زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد، و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشد، از نگاه چارج برقی خونسا باشد. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشه، یعنی 1480 دانه پروتون ها با هم یک جا شوه بر ما یک کتله الکترون نامه سازه.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمن و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهن. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارش تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنیم. و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون ببینیم، روی اسکرین کمپیوترتون، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنیم. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد میشود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی، سیانید نقره و آمونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره، نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا نقره، سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فلدر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیارد. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میدیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میدیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارد که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 میلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم میشنوند که روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل میگیرد و این روابط سبب میشود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس، شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفن های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس می گیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی، استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیاد بار آورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظمی می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را. از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شوه. البته وقتی ای دو حالت ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی من نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده ی رومان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کوسه دار میشنون هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسمی که دستم به اور درس رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که مو وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود رو نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استادا رو ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او رو نوت کردیم و موساد، چون دوباره وقت نداشتیم که او رو بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد می کنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد اون موضوعی که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی می کنم، گوش می کنم، فکر می کنم دوباره در صنف هستم و گپای استاد می شنوم. بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد می گیرم. از این خاطر نظرم ایست که اگر جوانان لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره او را گوش کنن خیلی خوبه بشن. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا همتا سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ‌الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق میتوانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصل میگردد و توجه به راحتی دسترسی به صدای استاد امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصل در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصل میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.